رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. تیمی ملی تاجیکستان که بازی هایش را در جام آسیا 2023 در قطر انجام داد، شب 3 فوریه به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه فوتبال بازانی تاجیک را مسئولین صاحب و هواداران فوتبال خوش استقبال کردند. دسته منتخب تاجیکستان که در بازی اولین دور 4/1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر 2 فوریه از تیم ملی اردن با حساب 0-1 شکست خورد، از حق اشتراک در نیم فینال جام آسیا 2023 محروم گشت. منتخب تاجیکستان که با رهبری سرمربی پیتر شگرد، متخصص 57 ساله خارواتی، در اولین اشتراک خود در قسم نهایی جام آسیا تا بعد 4-1 فینال برآمد، در بین 8 دسته بهترین مسابقات در قطر جایگیر شد. در حمله در شهرک لیسیچانسک که ولایت لوگانسک اوکراین که از جانب روسیه اشغال شده است، 28 نفر کشته شده است. حمله شب 3 ژانویه صورت گرفته است. مقامات لوگانسک که روسیه آنها را تعیین کرده است گفتند احتمال هنوز تعداد دیگری از ساکنان در زیر خرابه ها باشند. روسیه در این حمله اوکراین را گناهکار کرده است. خبرگزاری روسی تاس گفته است که با بنایی که در آن ساکنان عادی زندگی میکردند، طریق موشکی سیستم هیمارس حمله شده است. مقامات اوکراین گفتند که حمله کاری دست آنها نیست، بلکه این را خود روس‌ها انجام دادند. شهرک لیسیچانسک را ارتش روسیه تابستان سال 2022 اشغال کرده بود. هزاران اسرائیلی با طلب رهایی گروگان ها از دست حماس که در غزه نگهداری می شوند در تل اویو پایتخت اسرائیل روزی 4 فوریه اعتراض کردند. حماس که از جانب امریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی دانسته می شود، 7 اکتبر سال گذشته به خاک اسرائیل حمله کرد و 1400 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در توافق چند ماه پیش میان حماس و اسرائیل قسمی از گروگان ها رها شدند، ولی هنوز بیش از 130 نفری آنها در غزه هستند. اعتراضگران اسرائیلی از حکومت این کشور طلب دارند که هرچه زودتر با هر راه گروگان ها را رها کنند. هفته گذشته رسانه های اسرائیل خبر دادند که احتمال یک طرح سازش آتش بس در غزه امضا شود. این طرح بر عوض آتش بس نزدیک به 2 ماه رهایی گروگان ها را در نظر دارد. رهبران حماس هم گفتند که چنین پیشنهاد را از جانب اسرائیل با واسطه قطر و مصر، دو کشور میانه رو، دریافت کردند و آن را می آموزند. پیشتر آنها گفته بودند که تا اسرائیل ارتشش را پورا از غزه بیرون نکند، گروگان ها را آزاد نمی کنند. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل میگوید تا نابود کردن گروه حماس جنگ را قطع نخواهد کرد. حکومت اسرائیل تحت فشار قرار دارد. از یک سو جامعه بین المللی برای افزایش هلاکت ساکنان عادی غزه در عملیات های اسرائیل، از طرف دیگر شهروندان خود این کشور برای رهایی گروگان ها به حکومت فشار میارند. از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 27 هزار نفر در غزه بر اثر حمله های اسرائیل کشته شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان هستند. آفریقای جنوبی اسرائیل را به قتل عام فلسطینی ها عیبدار کرد و از بالای این کشور به دادگاه بین المللی گاگا شکایت کرده است. مقامات اسرائیل میگویند از کشورشان حمایت میکنند. جبهه مقاومت ملی در افغانستان ادعا کرده است که 2 عضو گروه طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. در اعلامیه این جبهه از روز 4 فوریه گفته می شود که شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در کابل حمله کردند. طالبان هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافته است. تابستان آن سال طالبان افغانستان را تصرف کردند و احمد مسعود با تعدادی از طرفدارانش اعلان کرد که این گروه را قبول ندارند و مقابلش می جنگند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دویم مسئله این به استاد وابستگی دارد به تغییر آب اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارش قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژتیک حجم صادرات برق را در سال 2023 2.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده، تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره های رشد اقتصاد میگوید که کدام ساحه اقتصاد مثلا به کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وی رد میکند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه‌های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 به کشورهای همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. ولی خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 به خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ارتش اسرائیل ادعا دارد که عملیات زمینی در شهر خان یونس منطقه غزه با موافقت انجام یافته. اکنون سربازان اسرائیل به سمت مرز غزه با مصر حرکت خواهند کرد. جانب فلسطینی ابراز داشته است که اسرائیل امکان نمی‌دهد که طبیبان و خدمات نجات فلسطینی به مردم منطقه های بمب‌باران شده یاری سری وقتی رسانند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شماره فلسطینی های کشته شده در حمله های اسرائیل در منطقه غزه از 27 هزار نفر بیشتر شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت زیر نظر سازمان حماس اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 فلسطینی به قتل رسیده، شماره عمومی کشته شدگان از حمله های اسرائیل در غزه به 27019 نفر برابر شد. به قول همین منبع در حمله های اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر یعنی پس از یورش سلاح بدستان حماس به اسرائیل شروع شده بودند، 66139 ساکن منطقه غزه جراحت برداشته است. فلسطینی ها اصرار می ورزند که به احتمال زیاد هزارها قربانی دیگری حمله های اسرائیلی در زیر ویرانه های بناها می باشند و نیروی اسرائیلی راه نمی دهد که یاری تجلی طبی و خدمات نجات به بناهای ولنگار نزدیک شوند. روز 1 فوریه ارتش اسرائیل نوارهای عملیات نظامی در شهرک خان یونیس واقع در جنوب غزه را نمایش داده، تاکید کرد که کمش 70 نقب و کمینگاه زیرزمینی سلاح بدستان حماس را محو کرده است. فرمانده اسرائیل میگوید کمش 2 پایگاه موشک اندازی به خاک اسرائیل را تشخیص کردند.
وظیفه ما تا حال به انجام نرسیده است. وقتی ما را دعوت کردند ما با مشت سرسپرده و کشنده به جای ضروری حاضر شدیم. برایم فرماندهی این بتالیون افتخار است. حرکت را به پیش ادامه می دهیم.
وزیر مدافع اسرائیل یواف گالانت میگوید عملیات در شهر جنوبی خان یونس غزه با موفقیت اجرا شد و اکنون ارتش به احاطه شهر رفا واقع در مرزهای جنوبی غزه حرکت خواهد کرد. رسانه های فلسطینی گزارش می دهند که دیروز ارتش اسرائیل 114 نفر و از جمله 4 زن را که در جریان عملیات زمینی در غزه به حبس گرفته بودند رها کردند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سهری هست. اینشی نفسی بل بل
تاجیکستان مقرر کرده است که مراجعات شفاهی و خطی خبرنگاران به مقامات برای دریافت اطلاع مشابهند، اما مقامات و خدمات مطبوعاتی نهادهای دولتی تنها پیشنهاد نامه رسمی را تقاضا میکنند که مخالف مقررات قانونگذاری میباشد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگویند که برای سرپیچی از دادن اطلاع هم جزای ماموری و هم جنایتی پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز گذشته رادیو آزادی برای دقیق کردن اسم یک وکیل دفاع که در محاکمه پرونده شرکت دارد به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعه کرد، اما در مرکز مطبوعاتی این نهاد گفتند که تنها با پیشنهاد نامه رسمی می توانند این اطلاع را در اختیار گذارند. تهیه و ارسال نامه و زمان پاسخ آن از سوی دادگاه عالی چه مقدار وقت می گیرد روشن نیست. در این صورت اهمیت خبر نیست از بین می رود. روز جمعه دومی فوریه در نشست خبری مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان از عزت‌الله سیدزاده رئیس این نهاد سوال کردم که درخواست نامه رسمی از سوی نهادهای دولتی از خبرنگاران تا کجا درست است. جناب سیدزاده گفت که قانون تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات همان گونه نمودی مراجعت را رایج دانسته است.
دو شکل مراجعت کردن رو با مقامات های دولتی و غیر دولتی پیش بینی نموده است. این هم باشد مراجعت های خطی و شفاهی.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان افسود هستند اطلاعی که در بایگان محفوظند و برای پیدا کردن آنها تا یک ماه وقت ضرور است، ولی در همین مهلت های مقرر شده قبول کننده درخواست وظیفه دار است به مراجعت کننده اطلاع را دسترس کند. اکرام عزیززاده نماینده ریاست حقوقی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشت و پاسخ عزت‌الله زاده را تصدیق کرد. سیدحسن صالحوف خبرنگار رادیو تاجیکستان در شهر موضوع وجود مشکل دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که در فعالیت کاریش بارها مقامات برای گرفتن اطلاع پیشنهاد نامه رسمی را کردند. حتی برای گرفتن اطلاع ناچیز مقامات نخست طلب مکتوب رسمی میکنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار و دیگر قانون‌هایی که به دسترسی به اطلاعات است، اینا چیز دیگر میگن. حتی در مورد شفاهی مراجعت کردن و پوسو گفتن در مهلت‌های خیلی کوتاه طلب.
کرانشاه شریفزاده استاد بخش خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طلب نامه رسمی از ژورنالیستان برای گرفتن اطلاعات کاملا خلاف قانونگذاری است.
از جانب مقامات دولتی، تشکلات ها و شخصان منصبدار آنها اطلاعات تعجیلی که اهمیت دیانتی داشته و نامگاه معلومات دارای سر دولتی و دیگر معلوماتی که با قانون حفظ کرده می شود داخل نیست و آموزش الهی را طلب نمی نماید، به تاخیر پیشنهاد کرده می شود.
قبلا نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود خبرنگاران تقریبا هر روز به مشکل دریافت معلومات از اداره های دولتی روبرو هستند. با گفته قرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات اجرا می شوند. این در حالی است که در اول ماه گذشته سی پی جی یا کمیته دفاع از خبرنگاران وضع مطبوعات تاجیکستان را با در نظر داشته فشارها و نبودن دسترسی به اطلاعات نگران کننده خوانده از مقامات کشور خواستار اصلاح این وضع شد. گزارشگران بدون مرز نیز بهار سال گذشته با نشر شاخص آزادی مطبوعات تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داده بود که احوال مطبوعاتشان بسیار بد است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه های نزدیک به شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی و پایگاه ها تأسیس داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. بر اساس گزارش این شورا، شبکه القاعده چهار مرکز آموزشی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنین می‌افزاید که این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات هم پایگاه‌های ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اخیراً مدرسه‌های نو را از جمله در ولایت‌های ننگرهار، کونر و پروان فعال کرده است. هرچند شماری دقیق اعضای شبکه القاعده معلوم نیست، اما در گزارش شورای امنیت آمده است که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده است در افغانستان زندگی میکنند. در گزارش آمده است که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان سبب یک سلسله اختلاف ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک پیام صوتی در تلویزیون ملی زیر حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. او گفته است متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن به امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل آغاز شده است و افزوده است که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه حکومت طالبان به کسی اجازت می‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منبع‌های برای تهیه گزارش‌ها استفاده می‌کند که در 20 سال گذشته به خاطر منفیت‌های خود در پهلوی به گفته او اشغالگران ایستاده بودند و اکنون نسبت به رشد و آبادی افغانستان حساسیت دارند. اما او از این منبع‌ها نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اظهارات رابطه با هر نوع گروه‌های مسلح را رد کرد، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی فرماندهان تحریک طالبان پاکستان به طور منظم از حکومت طالبان در افغانستان کمک ها دریافت میکنند. در گزارش همچنان آمده است که شماری افرادی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. بر پایه این گزارش شبکه القاعده نیز در این بخش سهم دارد و افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان را آموزش میدهد و با اسلحه تامین میکند. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده بود. علاوه بر این، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نیز اشاره شده است که برای منطقه و افغانستان یک تهدید است. در گزارش آمده است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. این گزارش میگوید هرچند طالبان ادعا کردند که داعش را شکست دادند، اما افراد مسلح آنها هنوز هم حمله های را در افغانستان انجام میدهند. شورای امنیت همچنان گفته است که ثناء الله غفاری، رهبری شاخه خراسان گروه دولت اسلامی که با شهاب المهاجر مشهور است، هنوز زنده می باشد. سال گذشته رسانه های پاکستان به نقل از منبع ها در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کونر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان درباره کشته شدن او چیزی نگفته بود. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به جز داعش به حضور برخی گروه های مسلح دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، کتیبه امام بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شماری دیگر از گروه های یاد شده است که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، گزارش ها از حضور و نگرانی های در مورد شبکه القاعده در افغانستان نشر شده است. اما در ماه ایولی سال 2022، پس از کشته شدن ایمن زواهری، رهبری شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بسرنشین امریکایی در کابل، این نگرانی ها بیش از پیش افزایش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقا مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت رو پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G رو از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این مورد ها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می کند. به گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سال های اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کار کرده می شود، علاقه زیر خف است.